ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. جمهوری خواهان رهبری کنگره آمریکا را در دست گرفتند. پنتاگون جمهوری اسلامی و پاکستان را عاملان ناامنی در افغانستان خواند. دولت اوکراین دستور اعزام نیروهای تقویتی به شرق آن کشور را صادر کرد. درود شنوندگان ارجمند. با اعلام نتایج اولیه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که روز سه‌شنبه برگزار شد، جمهوری خواهان توانستند پس از 8 سال بار دیگر رهبری مجلسین نمایندگان و سنا را در دست بگیرند. نامزدهای جمهوری خواهان برای سنا توانستند در 7 ایالت ویرجینیای غربی، آرکانزاس، داکوتای جنوبی، مونتانا، کلرادو، آیووا و جورجیا به پیروزی دست یابند و بدین ترتیب از 100 کرسی سنا 52 کرسی در اختیار حزب جمهوری خواه و 45 کرسی در اختیار دموکرات هاست. بنابر نتایج انتخابات روز سه‌شنبه، اکثریت مجلس نمایندگان همچنان در اختیار جمهوری خواهان باقی میماند و از 36 فرماندار جدیدی که باید انتخاب میشدند، 26 تن جمهوری خواه هستند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در آخرین ارزیابی خود از وضعیت امنیتی در افغانستان گفته است که جمهوری اسلامی و پاکستان سبب بی‌ثباتی منطقه شدند. به گفته پنتاگون، نیروی قدس با کمک طالبان در تلاش است با کمک به طالبان در تلاش است خروج نیروهای بین المللی از افغانستان را تسریع کند و از سوی دیگر با حفظ ارتباط دوستانه‌اش با دولت کابل مانع از بازگشت طالبان به قدرت می شود. بنابر ارزیابی پنتاگون، جمهوری اسلامی با صرف 1 میلیارد دلار به عنوان کمک به افغانستان کوشیده است احساسات طرفداری از جمهوری اسلامی و تشیع را در آن کشور توسعه دهد. پنتاگون در گزارش خود از پاکستان نیز به خاطر بهره برداری از گروه‌های شبه نظامی به عنوان ابزاری در مناسبتش با هند و افغانستان انتقاد کرده است. رئیس جمهوری اوکراین دستور اعزام واحدهای تقویتی ارتش را به چند شهر مهم در شرق و جنوب شرقی آن کشور صادر کرد. پترو پروشنکو روز سه‌شنبه در سخنانی در شورای امنیت و دفاع ملی آن کشور گفت این نیروی تقویتی برای محافظت از این شهرها در مقابل حملات احتمالی جدایی طلبان طرفدار روسیه اعزام می شود. رئیس جمهوری اوکراین همچنین پیشنهاد ابطال قانونی را داده است که قرار بود بر اساس آن به 2 استان لوهانسک و دونتسک که زیر کنترل جدایی طلبان است خود مختاری محدود داده شود. در همین حال ناتو میگوید نیروهای روسیه روز سه‌شنبه به مرز اوکراین نزدیکتر شدند. از سوی دیگر روسیه میگوید روز سه‌شنبه 10 کامیون کمک های بشر دوستانه شامل سوخت و دارو به لوهانسک و دونتسک رساند. این روزها ارزش دلار در برابر سایر ارزهای معتبر بین المللی رو به افزایش است. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا دلایل این موضوع را در گفتگو با فریدون خاوند استاد دانشگاه در میان گذاشته و دیدگاه وی را جویا شده است. فریدون خاوند در پاریس.
قدرت گرفتن دلار یکی از مهمترین رویدادهای سال جاری میلادی است. این روزام در مرکز توجه بازارهای مالی بین‌المللی ارزش دلار در برابر همه ارزها بالا رفته، نسبت به ین ژاپن، پوند بریتانیا و البته یورو که رقیب اصلیش است در بازار جهانی ارز. ارزش اسکناس سبز آمریکا در برابر یورو به بالاترین سطح خودش رسیده در 2 سال گذشته. طی 6 ماه اخیر از ماه می تا امروز نرخ برابری یورو در برابر دلار حدود 10% سقوط کرده. عامل اصلی این وضعیت بهبود چشمگیر اوضاع اقتصادی آمریکا است. در مقایسه با سایر اقتصادها نرخ رشد اقتصادی آمریکا بالاتره، نرخ بیکاری آمریکا به شکل قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر اومده و به خصوص بانک مرکزی آمریکا سیاست‌های انبساطی پولی معروف به تا تسهیل مقداری رو که به منظور مقابله با پیامدهای بحران مالی چند سال پیش به اجرا گذاشته بود رها کرده، چون که فکر میکنه دیگه نیازی به اونها نیست. همه اینا باعث شده که دلار تقویت بشه. خیلی از گمان زنها و معاملگران فکر میکنند که اوجگیری دلار یک پدیده موقتی نیست، دست کم حدود 2 سال دیگه ادامه پیدا خواهد کرد.
بسیار خوب. این اوجگیری دلار و تقویت دلار در بازارهای جهانی آقای خاوند چه تأثیری داره بر وضعیت اقتصادی در ایران؟
همه کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران به نوعی از تقویت دلار آمریکا استفاده می کنند و دلیلش هم روشنه. معاملات بین المللی نفت عمدتاً با دلار انجام می گیره، یا به عبارتی بهای نفت صادراتی کشورهایی مثل ایران به دلار پرداخت میشه. با اوجگیری دلار در برابر سایر ارزها در واقع قدرت خرید کشورهای صادرکننده نفت که پول این کالا رو به دلار دریافت کردند بالا میره. ایران با دلارای نفتیش میتونه کالاهای بیشتری بخره در بازار اتحادیه اروپا یا مثلا در ژاپن. این امتیازی است که ایران از تقویت دلار به دست میاره.
قدرت گرفتن دلار در بازارهای جهانی آیا روی بازار ارز در تهران هم اثر میتونه داشته باشه؟
این تأثیر تا اندازه‌ای احساس میشه. طی چند روز اخیر میبینیم که در بازار ارز تهران بهای دلار به تومان کمی بالا رفته، در حالی که بهای یورو به تومان تغییری نکرده، حتی یه مقداری هم پایین اومده. احتمال میره این گرایش رو بشه نسبت داد به شکافی که در سطح بین المللی بین اسکناس سبز آمریکا و پول واحد اروپا به وجود آمده.
فریدون خاوند کارشناس مسائل اقتصادی بود در پاریس.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
میبینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
ادامه خبرها. یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی میگوید در طرح جرم سیاسی که در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است، حصر خانگی به عنوان مجازات بدل از حبس گنجانده شده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، ابوالفضل ابو ترابی روز گذشته افزود که مصادیق را دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تعیین می کند و می تواند استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی را برای مجرمان سیاسی نیز در نظر گیرد. در این طرح جرم سیاسی هر رفتاری که با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی را داشته باشد تعریف شده است. پلیس پاکستان میگوید یک زوج مسیحی به اتهام اهانت به قرآن در روستایی در 60 کیلومتری لاهور مرکز ایالت پنجاب به دست جمعی در محل کشته شدند. به گفته پلیس شماری از اهالی روز دوشنبه این زوج را ابتدا با ضرب و شتم کشته و سپس اجساد آنها را در کوره آجرپزی محل کارشان آتش زدند. مسئولان پلیس به خبرگزاری فرانسه گفتند که کمیته‌ای برای تحقیق در این خصوص تشکیل شده است. سازمان عفو بین الملل خواستار مجازات عاملان این حمله شده است. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112112 بازگو کنید. پیام‌های شما را می شنویم.
امروز که 13 آبانه و اینا رفتن جلوی این سفارت امریکا، میگن که لانه جاسوسی، مرگ بر امریکا، مرگ بر امریکا، ما با مشت تو دهن امریکا میکوبیم. چرا به التماس افتادن که امریکا تمام تحریما رو برداره؟ اونش چیه؟ اینش چیه؟
میخواستم که از تمام این افرادی که 35 ساله به دستور و مزدی حداقل که میگیرند و میرن تو خیابونا و پرچم آتش میزنند و مرگ بر آمریکا و اسرائیل و انگلیس و غیره رو سر میدند بگم که شعار و شعار دادن همیشه پوچ و تو خالی بوده. آیا شما میتونید که این هواپیمایی که تو ایران هست اینا رو بدون داشتن قطعات از این کشورهایی که بهشون مرگ شعار میدید پروازشون بدید؟ تعقل یه چیز زیباییه، کجاست تعقل شما؟ بس کنید خواهش میکنم، آبروی ایران رو بیشتر از این نبرید.
یک سره بر جنگ و عدم سازش تأکید میشه، در حالی که امام حسن هم اشتباه نکرد. اگر آن زمان صلح کرد لازم بوده و در غیر این صورت باید بگیم ایشون اشتباه کرده، اصلا صلح چیز خوبی نیست.
پیغامی برای آقای رادان دارم. آقای رادان، نمیدونم درجه شما چیه، ولی با سمتی که دارین بیشتر از سرگرد و سرهنگ نیستی. حقتون خوردن. شما با این همه خوشخدمتی که به حکومت کردی اقلا سرلشکری، سپهبودی. حالا با فرمایشاتی که راجع به اسید پاشی فرمودید حتما باید سمت رئیس کل اول شما بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چپای نبرد با داعش در مناطق کردنشین سوریه با پیشروی یگانهای نگهداری مردمی همچنان ادامه دارد. مدافعان کرد توانستند در روستاهای ضلع غربی کوبانی به داعش حمله کنند و آنها را از چند روستا عقب برانند و در عملیات جداگانه‌ای هم چند روستا از توابع رأس العین را آزاد کردند. همزمان دیدبان حقوق بشر در گزارش اعلام کرده گروه خلافت اسلامی 150 کودکی را که از 6 ماه پیش به اسارت گرفته شکنجه کرده است. رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
پس از رسیدن 150 پیشمرگه اقلیم کردستان عراق و تسلیحات تازه یگانهای مدافع خلق دوشنبه شب عملیاتی را با نام برکان الفرات آغاز کردند تا نیروهای گروه خلافت اسلامی را از برخی روستاهای ضلع غربی کوبانی شهر کردنشین شمال سوریه عقب برانند. خبرگزاری فرات نیوز میگوید در این عملیات که با حمایت آتش توپخانه پیشمرگه‌های اقلیم کردستان عراق و همکاری ارتش آزاد سوریه آغاز شده، درگیری شدیدی رخ داده که به کشته شدن تعداد زیادی از نیروهای خلافت اسلامی منجر شده است. در فاصله دورتر و به موازات کوبانی در نوار مرزی سوریه و ترکیه، یگانهای مدافع خلق در عملیات دیگری دو روستای بزرگ و چند روستای کوچک از توابع شهر رأس العین یا سریکانی را از نیروهای خلافت اسلامی پس گرفتند. همزمان روز سه‌شنبه خبرگزاری رویترز در گزارشی که به نقل از دیدبان حقوق بشر منتشر کرد نوشت گروه خلافت اسلامی یا همان داعش سابق 150 کودک کرد اهل کوبانی را که از 6 ماه پیش به گروگان گرفته بود تحت شکنجه‌های مختلف قرار داده است. دیدبان حقوق بشر میگوید افراد داعش کودکان 14 ساله کرد اهل کوبانی را با کابل شلاق می‌زدند و آنها را مجبور کردند ویدئوهای سربریدن افراد را تماشا کنند. این کودکان که برای امتحان مدرسه از کوبانی به حلب رفته بودند 8 خرداد به اسارت داعش درآمدند و گروه آخر آنها هفته گذشته آزاد شد. دیدبان حقوق بشر گزارش خود را بر اساس مصاحبه با چند تن از این کودکان اسیر شده تنظیم کرده و نوشته است که این اقدامات داعش یک جنایت جنگی است. روز سه‌شنبه مسرور بارزانی، فرزند مسعود بارزانی و رئیس سازمان اطلاعات و امنیت اقلیم کردستان عراق که به پارلمان اتحادیه اروپا در بروکسل رفته است، از اتحادیه اروپا خواست سلاح‌های سنگین و کمک‌های بیشتری برای جنگ با خلافت اسلامی در اختیار اقلیم کردستان عراق قرار دهند. در حالی که آلمان و بریتانیا علاوه بر آموزش نیروهای پیشمرگه کرد سلاح آنها را تأمین می کنند، گروه خلافت اسلامی هم از حمایت‌های تازه‌تری در منطقه برخوردار می شود. خبرگزاری رویترز نوشته از شامگاه دوشنبه گروه اسلامگرای انصارالبیت در مصر با داعش بیعت کردند و قرار است از داعش حمایت کنند.
پیشروی یگانهای نگاهبانی مردمی در سوریه. در برابر مواضع داعش، رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می داد. فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.